با ترکیه بیشتر بالای ساخت راه لاجورد متمرکز می باشد. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت افغانستان برای رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی برای آغاز شدن کار عملی راه لاجورد به آذربایجان سفر کرد و فعلا به ترکیه سفر می کند. آقای الکوزای افزود که رئیس جمهور غنی در جریان سفر خود تجار و سرمایه گذاران ترکیه را برای سرمایه گذاری در افغانستان تشویق خواهد کرد. کابینه هند تخمین‌های اصلاح و بررسی شده مصارف بند سلما را در افغانستان تایید کرد. تغییرات در نرخ دلار آمریکایی و روپیه هندی در طول کار این پروژه، مصارف مشوره و همچنان تعلیم مسلکی کارمندان افغان و مسائل دیگر سبب شده بود که هند یک بار دیگر بر مصارف این پروژه تجدید نظر کند. قرار است این پروژه در ماه جون سال 2016 به بهره برداری سپرده شود. این بند در برابر تولید 42 مگاوات برق 75,000 هکتار زمین زراعتی را آبیاری می کند که با آن احتیاجات غله در مناطق غربی افغانستان برآورده می شود. و مسئولین اداره باغداری و مالداری در زون شمال شرق کشور می گویند که 1500 باغهای میوه را احداث کردند. محمد غلام ملاخیل مسئول این اداره بر رادیو آزادی گفت که 30% مصرف احداث این باغها را دهاقین و متباقی آن از سوی این اداره به مصرف رسیده است. این در حال است که دهاقین این ولایت از نبود بازار داخلی و خارجی برای محصولاتشان شکایت دارند و از حکومت می خواهند که برای محصولات آنان در کنار بازارهای داخلی در قسمت بازارهای خارجی نیز کمک کند.
خلیل سلطانی گزارش می داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
کیف و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین توافقنامه جدید را برای تامین آتش بس امضا کردند. به گفته دو طرف هدف از این توافق سپری کردن تعطیلات کریسمس و سال نو عیسوی در فضای صلح است. بر اساس گزارش ها توافقنامه جدید آتش بس در منسک پایتخت بلاروس به امضا رسید. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را از فرشتن نگاه بشنوید.
کیف و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین برای تامین آتش بس در روزهای تعطیل کریسمس و سال نو عیسوی به یک توافق دست یافتند. این آتش بس از نیمه شب گذشته به این سو به اجرا گذاشته شد. یک سخنگوی مذاکره کننده صلح اوکراین میگوید توافق آتش بس جدید در آخرین دور مذاکرات در منسک پایتخت بلاروس به امضا رسید. به گفته این منبع، این تصمیم به خاطر گرفته شد تا مردم بتوانند تعطیلات کریسمس و سال نو را در فضای صلح سپری کنند. یک تن از نمایندگان جدای طلبان در منطقه لوهانسک میگوید توافقنامه آتش بس قبلی مکرر نقض میشد، از این رو نیاز به یک توافق جدید بود که امضا گردید. به گفته وی دو طرف همچنان توافق کردند تا گشت و گذار نیروهای نظامی و تانک ها در 500 کیلومتری خط اول را محدود کنند. تنش ها در اوکراین در ماه اپریل 2014 میلادی زمان اوج گرفت که جدای طلبان در شرق اوکراین به تصرف مناطق دست زده و مخالفتشان را با حکومت اعلام کردند. سازمان ملل متحد میگوید درگیری ها در شرق اوکراین 9000 کشته بر جا گذاشته است. کیف روسیه را به حمایت از جدای طلبان در شرق اوکراین متهم می کند، اما روسیه همواره این اتهامات را رد کرده است. 28 کشور عضو اتحادیه اروپا برای اولین بار تحریم ها بر مسکو را در عکس‌العمل با الحاق و تصرف شبه جزیره کریمی از اوکراین و حمایت از جدای طلبان که بر ضد نیروهای امنیتی حکومت کیف می جنگند در 31 ماه جولای سال 2014 میلادی وضع کردند. این تحریم ها بر سکتورهای مالی، انرژی و دفاعی روسیه و همچنان بر اشخاص انفرادی که به الحاق شبه جزیره کریمی و بحران در شرق اوکراین ارتباط دارند وضع گردیده است. در آخرین تحول، اتحادیه اروپا همین تحریم ها علیه روسیه را تا 6 ماه دیگر تمدید کرده و دلیل آن را عملی نشدن توافقنامه منسک و مراحت آتش بس در شرق اوکراین خواند.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 اف ام 100.5 هستید.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی و از هفت شام تا هفت صبح رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجها شنیده می توانید. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش ها و تحلیل های این برنامه. در ادامه این ساعت ابتدا حقوق اساسی و بشری و بعد تعقیب آن برنامه رهبران زن را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز تمامی شما شنونده های گرامی رادیو آزادی بخیر. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه گذشته حقوق اساسی و بشری در مورد حق آزادی صحبت کردیم، اما موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی و عوامل آن می باشد. مهمان برنامه ما شمسولا احمدزی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای احمدزی، خوش آمدین به برنامه. برنامه خود را سوال آغاز میکنیم که عوامل عمده افزایش تجاوزات جنسی در افغانستان چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نخست سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیو آزادی. البته در جای شک نیست که تجاوز جنسی هم مانند سایر جرایم متاسفانه در افغانستان رو به سیر سودی خود میپیمایه، یعنی روز تا روز زیاد شده میره. در افغانستان متاسفانه حکومت قانون وجود نداره. در کنار از این بسیاری موارد حاکمیت دولتی ضعیف است. وضعیت صلاح پیش اشخاص افراد غیر مسئول که تاثیرگذار است بر عقل مسئولیت افراد در جامعه. در کنار از این موجودیت فساد اداری در ادارات دولتی و حاکمیت بعضاً رسوم و رواج ها در جامعه سبب شده زمینه را بیشتر مسائل ساخته که در افغانستان متاسفانه این جنایت بیشتر مرتکب ارتکاب پیدا کنه. متاسفانه در اکثر موارد خودمی موجودیت تفنگ به دست اشخاص و افراد این خود زمینه را مسائل ساخته. در افغانستان در اکثر جای افراد غیر مسئول وجود دارد، افرادی که هیچ نوع مکلفیت در ارگان های امنیتی کشور ما نداره، ولی اونها غیر قانونی سلاح در اختیار داره. در واقع این زمینه را مساعد می سازه که مسئولیت افراد در جامعه شدیدن متاثر بسازه، متضرر بسازه. مثل که ما می بینیم، اما انتظر که شما هم از جیان رسانه ها و ما هم از طریق رسانه ها در جیان هستیم که بیشترین آمار تجاوزات جنسی از طریق کسایی که اونا سلاح در اختیار دارن از طرف از اونا صورت می گیرن. متاسفانه در این مورد با واسوازی که برای فایلین از این جرم در این اواخر جزای بسیار سنگینی هم داده میشه، ولی متاسفانه این جنایت مانند سایر جرایم در تمامی واحدهای اداری افغانستان روز به روز یعنی در حال اضافه شدن است.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
مردام افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه هر هفته با میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی و عوامل آن است که شمسولا احمدزی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. آقای احمدزی، رویدادهای تجاوزات جنسی چی اثرات بر وضعیت حقوق بشری در جامعه دارد؟
بسیار تشکر. از لحاظ حقوق بشری مسئولیت افراد در جامعه خودش یک حق است، یک حق بشری است. هر انسان، هم از اینکه مرد باشه یا زن، طفل باشه جوان، کهنسال باشه و طفل اوناس باشه یا ذکور، حق داره که با صورت مسئول در جامعه زندگی کنه. هیچ کس بدون مجوز قانون سبب آزار و اذیت زی نشه. متاسفانه تجاوز جنسی امو جنایت وحشتناک است که انمی حق بشری انسانها را در جامعه میبلعه. وقتی تجاوز جنسی در یک محل وجود داشته باشه، در واقع دیگه در اونجا مسئولیت بر انسان وجود نداره. بنابراین تاثیرات منفی از جنایت مستقیما سر حق بشری مسئولیت افراد است که در جامعه در جایی که تجاوزات جنسی زیاد باشه، در اونجا انسان خودم خصوصا امی افراد آسیب پذیر مثل اطفال ذکور و اطفال اوناس، زنان، اینا خودم مسئول حس نمیکنم. آسیب پذیری از اینا زیاد میشه، اینا مسئول از یک محل به محل دیگه گشت و گذار کردن نمیتونه، اینا مسئول مکتب رفتن نمیتونه، به منازل اقارب خود رفتن نمیتونه، به خاطر رفع مشکلات سیشان به مؤسسات سیهی رفتن نمیتونه. بنابراین در حقوق بشر مسئله گشت و گذار یک حق اساسی انسان هاست که انسان ها چون انسان خالق منان یک موجود اجتماعی خلق کرده و از زیستن در اجتماع ایجاب زیر میکنه که انسان ها برای رفع محتاج زندگیشان اینا در گشت و گذار باشه، از یک محل به محل دیگه بره، بیا برای کاریابی یا برای کارهای مشخصی دیگه. ارگاه امی حق مسئولیت متضرر شد، صدمه دید، حق مسئولیت وجود نداشت، امی حق بشری انسان هم سلب میشه که متاسفانه انسان ها باز نمیتونه مطمئن از یک محل به محل دیگه گشت و گذار کنه. تجاوزات جنسی یا جنایت تجاوز جنسی متاسفانه از جمله جنایت است که مستقیما وضعیت حقوق بشر زیر سوال قرار میده و از لحاظ حقوق بشری پیامدهای بسیار منفی در جامعه به بار میاره.
تشکر آقای احمد زی. به عنوان سوال اخیر شما میپرسیم که چی تدابیر و اقدامات برای جلوگیری از عمل تجاوز جنسی در کشور باید روی دست گرفته شود؟
تشکر. با واسطه که دی مورد گرفتار شده، ولی یک اقدامی که دولت کرده است که امی عمل قبیح و زشت و غیر انسانی را در چوکات قانون در جرم‌انگاری کرده، یعنی جرم است. کسی که تجاوز جنسی میکنه یک جنایت است که در حالات مختلف در قانون جزای افغانستان، همچنان در قانون منع خشونت علیه زنها برای فاعلین از جزای مختلف را نظر به اعضا و احوال جرم پیش بینی شده که اگر تجاوز جنسی صورت بگیره سی منجر به مرگ شود، جزای مرگ برش داده میشه. اگر تجاوز جنسی منجر به مرگ نشه، یعنی جزای حبس طویل و حبس دوام برش پیش بینی کردم. در قانون جزای افغانستان هم جزا برش پیش بینی شده. متاسفانه تنها در کنار از اینکه در قوانین ملی ما این باعث جرم پیش بینی شده و جرم‌انگاری شده، این مکفی نیست. دولت مکلفیت دارد تامین امنیت فرد و اجتماع، مکلفیت دولت است و دولت باید با اقدامات خود مسئولیت افراد را تضمین کند. یکی از کمکاری هایی که دولت متاسفانه داره در این راستا و سبب شده که میزان این جرم بلند بباره، امیست که دولت نتانست سلاح ها را از نزد اشخاص افراد غیر مسئول جمع کنه. خود امی موجودیت سلاح پیش از افراد غیر پرسنل امنیتی یک نوع تهدید است برای سایر افراد جامعه که ایجاب میکنه. در این مورد دولت در کنار از اینکه در قانون بحث جنایتی را معرفی کرده، برای فاعلین جزا پیش بینی کرده، برای ایجاد تسهیلات برای مراجع کشفی کشور و برای خونسا ساختن عواملش، در کنار از این باید چیکنه؟ باید کار دیگه که میکنه ایش که سلاح را جمع آوری کنن، سلاحی که با استفاده از او یک تعداد انسانهای مفسد و مغرض جامعه برای رفع غریزهای جنسی خود از استفاده میکنه و انسانهای معصوم از این وطن شکار خود میسازه. در کنار از این در تعقیب عدلی از این باید بسیار دقیق عمل شود. اینا کسایی که مرتکب از این جنایت میشن، یعنی بسیار با اینا با مجازاهای عظیمی که در قانون پیش بینی شده اینا محکوم شود و از فرامین عفو و تخفیف اینا باید مستفید نشه، به خاطر از اینکه این جنایت است که قربانی تا زمانی که زنده است از لحاظ روانی دوباره می حالت اولی را به خود نمیگیره. در کنار از این آرزو دارم که برای برخورد یکسان قانونمان طوری که در ماده 22 قانون اساسی پیش بینی شده که کلی افراد جامعه هم از زن و مرد باید مورد حمایت مساویانه قرار بگیره، این حکم سریع ماده 22 قانون اساسی. ولی متاسفانه در مورد تطبیق جزا بالای فاعلین تجاوز جنسی اینمی حکم تا اندازه تطبیق نمیشه، به خاطر از اینکه برای فاعلین تجاوز جنسی در قانون اختصاصی قانون منع خشونت علیه زنان جزای سنگین‌تر پیش بینی شده و برای کسایی که تجاوز جنسی برای اطفال کم ذکور کم یا عمل مرتکب میشه برای زونا جزای نسبتا خفیفه که در این مورد آرزومند هستم به خاطر ایجاد یک برخورد یکسان در قانون جزای افغانستان هم جزایی که در قانون من خشونت بر ضد جنایت پیش بینی شده عین جزا تعدیل شود قانون جزای افغانستان هم جزای بیشتر شود که تا تأثیر کنه بالای کسایی که در صدد اجرای از عمل زشت و وحشی نبود.
تشکر از حضورتان در برنامه آقای احمد زایب و همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که تا اخیر برنامه را شنیدین. موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی بود که با شمس الله احمد زایب رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد صحبت کردیم. با امید از این که موضوع مورد بحث بر شما مؤثر واقع شده باشد تا برنامه بعد شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
رهبران زن سلام و خوش آمدید در این برنامه رهبران زن مستوره آرزو مهمان ماست. او نخستین ورزشکار زن از افغانستان است که بر ریاست کمیته فدراسیون بدمینتون آسیا دست یافته. ژکفر احمدی با مستوره آرزو گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چگونه به این سمت دست یافته است. اینجا از خودش میشنویم.
البته فدراسیون بدمینتون آسیا هر 4 سال انتخابات رهبری خود داره که خوشبختانه افغانستان به بار اول تانسته در تاریخ بدمینتون افغانستان که قدامت 45 ساله داره به بار اول تانستیم که ما هم کاندید باشیم در فدراسیون و رای تمام کشورهایی که یعنی اینا رای می دادن رایشان را گرفتیم و ما به این سمت انتخاب شدم. البته نظر به کارکرد هر فدراسیون کسایی که می خواهد کاندید کنه حداقل بک‌گراند کاری از اونا را می بینه. خوشبختانه که در ظرف 2.5-3 سال افغانستان فدراسیون بدمینتون افغانستان فعالیت های مثبت داشت. از اون جمله می توانم که نام ببرم اشتراک ورزشکاران به مسابقات بیرون مرزی بود و همچنان مسابقه که خیلی مهم بود باز هم اگر بگیم به تاریخ بدمینتون افغانستان اولین بار بر مسابقات آسیا جوانان المپیک آسیا تانست که افغانستان سال قبل اشتراک کنه دستاورد خاص نداشت ولی درخشش از این درخشش خوب داشت و اشتراکش به بار اول در همچون رویداد که به سطح بسیار بزرگ بود این یک افتخار خوب به افغانستان بود. یعنی نظر به همی افتخارات نظر به می فعالیت ها اونا هم کاندیداتوری بنده را پذیرفتن و من تانستم که نظر به یعنی رای اعتماد کشورها امی موفقیت بگیرم.
چقدر دشوار بود رسیدن به این سمت؟
هر کار که در ابتدا آغاز میکنی یا هدف که داری و پلان میکنی فکر میکنم که رسیدن به او مشکلات خود داره و حراس خود داره دشواری های خود داره. واقعا من فکر نمیکردم افغانستان با وجود که تازه معرفی شده بود فدراسیونش به فدراسیون آسیا و جهان و تازه برنامه های بین المللی خود شروع کرده بود هنوز هم بسیار وقت بود به شناخت ما ولی من گفتم که در این مدت 2-3 سال ارتباطات که با اونا برقرار کرده بودیم من مطمئن بودم که حداقل امی پلانایی که دارم اهدافی که من داشتم و یا امو بیوگرافی خود که آماده کرده بودم قبل از روان کرده بودم برای همگی مطمئن بودم که حداقل من میتونم اگر نتونم مکمل رای ببرم حداقل یک مقدار رای را میبرم که اگر برنده هم نشدم قابل توجه خواهد بود. خوشبختانه خب این غیر قابل باور برای مردم ما بود بخصوص برای همکارای فدراسیون ما همکارای المپیکم بود که بتانیم اونجا برنده شویم. یک چیز خیلی جالب بر من ای بود که وقتی که من طرف چین به انتخابات میرفتم وقتی که من خدافیزی کردم با همکارای المپیک بر من گفتن که حداقل کوشش کو که رای را ببری که مردم متوجه شوه که افغانستان هم تانست انقدر رای برد. یعنی به مرحله بعدی میتونیم که باز هم اگر سال دیگه خود کاندید کنی میتونی که برنده شوی. خب من هم به می فکر بودم که حداقل من میتونم یک مقدار رای را ببرم. خب خوشبختانه وقتی که اعلان شد که من برنده هستم. هیچ باور نمیکنم زمان که افغانستان من تماس گرفتم که من برنده شدم، غیر قابل باور بر از اینا بود. یعنی با بسیار چالش هایی که مواجه بودم با آن هم تانستم من برنده شم.
در نقش جدیدتان فکر میکنین چی کارای تازه انجام دادن میتونین تا وضعیت ورزشکارای زن به ویژه کسایی که در رشته بدمنتون کار میکنن بهبود پیدا بکنن؟
یقینا من پلانایی که دارم، البته به خاطر توسعه بدمنتون نه تنها در سطح افغانستان بلکه به سطح آسیا، که حداقل ما تونستیم دو سه برنامه‌ای را که روی دست داشتم او را تطبیق کردم و تمام شد، خوشبختانه با موفقیت تمام شد، که یکیش به افغانستان بود. یک ماه قبل در حدود 180 ورزشکار بدمنتون اشتراک کرده بودن. برنامه شتل تایم بود که در تمام کشور این برنامه راه اندازی میشه. هدف از این برنامه توسعه ورزش بدمنتون در بین زنان است، در بین مکاتب، مسئولین پانتونا و همچنان به اطفال هست که تازه اینا به ورزش شروع میکنن یا علاقمند بسازیم این اطفال. همچنین یک برنامه را ما در افغانستان تطبیق کردیم که مربی از کشور مالیزیا آمده بود، از کشور ایران آمده بودن، و ما این برنامه را به مکاتب هم داشتیم، به مکاتب دخترها، که تانستیم بیشتر ورزش بدمنتون را توسعه بدیم به سطح افغانستان و به سطح آسیا. به کشور اندونزیا، اولین برنامه ما کشور اندونزیا بود که در حدود 50-60 خانمای ورزشکار، خانمایی که تدریس میکردن ورزش در مکاتب، استادای ورزش بودن در مکاتب، اونا اشتراک کرده بودن که خوشبختانه او برنامه هم به موفقیت انجامید. و به خاطر بهبود ورزش بدمنتون به سطح آسیا پلانای خیلی وسیع داریم. از او جمله من میتونم بگم که به تاریخ 8 مارچ میخوایم تحت عنوان روز زن حداقل ما 8 کشور آسیایی را دعوت کنیم و یک مسابقه را اندازی کنیم که ما بیشتر بتونیم که ورزش بدمنتون مروج بسازیم، بخصوص او کشورهایی که تا هنوز بدمنتون ندارن. امی پیام ما خواهد بود.
رهبری زن در جامعه، مخصوصا در جامعه افغانستان، چقدر مهم است؟
خیلی خوب است که در پنوی رهبرای مردم ما از خانم ها را داشته باشیم و این برمیگرده به اعتماد مردم. خوشبختانه من که از الگوی هستم که تانستیم به بی رهبری، باره نخستین بار من رهبری یک از فدراسیون ها را در المپیک افغانستان گرفتم. شاید این کار خیلی آسان نبود، دشواری های خود داشت، ولی من برای همگی به اثبات رساندم که رهبر بودن یک زن در جامعه ورزشی که ما امروز نه تنها در ورزش بلکه در تمام عرصات که ما داشته باشیم خیلی مفید می باشه. و خوشبختانه که ما داریم در سکتورهای مختلف، ما رهبرای خانم داریم، در وزارتخانه داریم، ما در ریاست ها داریم، که امروز خانمان نقش خود در افغانستان گرفتن و جایگاه خود گرفتن و به این اکتفا نمی کنن. حداقل من در هر سه ورزش میگم 30% از خانما رهبری فدراسیون را داشته باشه.
پیام شما برای دیگر زنان چیست؟ مخصوصا دختر خانم هایی که ممکن است فکر کنند که رسیدن به سمت‌های رهبری در جامعه دشوار است.
همیش من می خواستم که تنها مسوده آرزو نباشه که در رهبری یک از فدراسیون‌ها قرار گرفته باشه. باز هم میگم حداقل 30% خانم ها در ورزش افغانستان سهم بگیرن، مسئولیت عمومی را بگیرن، تا باشد که ما یک جامعه سالم و صحتمند داشته باشیم. اگر امروز یک خانم در رأس یک فدراسیون قرار داشته باشه، فامیلا به بسیار یعنی به سادگی دخترای خود را میفرستن با اعتماد کامل به باشگاه های ورزشی. و اگر یک دختر صحتمند بود، اگر یک خانم صحتمند باشه، طبعا طفل صحتمند به جامعه تقدیم میکنه. و جامعه روزی ما نیاز به اطفال سالم، افراد سالم و به مردم سالم داره، که بیشتر تاکید ما، مبارزه ما روی امی مسئله است. و باز هم خواهش میکنم از تمام خانواده محترم که دختران خود بگذارن ورزش کنن تا ما بتانیم یک جامعه سالم و صحتمند داشته باشیم.
گریه کنند لیبه آواز